بسم الله الرحمن الرحیم. حلقه هنر، جلسه هفتم، 19 تیر ماه سال 1392. ارائه گفتار هنر صرفاً هنر توسط مجید بزرگزاده.
عرضم حضورتون که چیزی تحت عنوان این گفتار در نظر گرفته شد، هنر صرفاً هنر، یه توضیح کوچیکی که باید خدمتتون میگم. تکمیل این عنوان باید بگیم تأثیر هنر بر رفتار انسان ها. مسئله دیدی که دقیقه هم خودم بود و دیده بودم که دقیقه دیگر دوستان هم بوده در طول دوران دانشجویی و بعد از اون، اینه که اگر ما هنر رو، یعنی تقسیم هنر کاربردی و هنر زیبا، هنرهای زیبا رو بپذیریم، تکلیف هنر کاربردی و تأثیرش برای اون هنرمندی که اثر رو خلق میکنه مشخصه. خب هدفش اینه که اون تأثیری که لازمه، تأثیری که کارفرما خواسته یا آرمان خودشه یا ایده‌ای که میخواد یا پیامی که میخواد منتقل کنه. اما آثاری که تو حوزه هنرهای زیبا و حالا عنوان خیلی معروف ترش هنر برای هنر و تأثیرش بر رفتار انسان‌ها، شاید جای سوال بوده همیشه. اینکه کلمه هنر برای هنر رو انتخاب نکردم و هنر صرفاً هنر رو جایگزین کردم، این بود که هنر برای هنر، خب حداقل اینه که به درد هنر میخوره، یعنی اثری است که اگر پیامی نداشته باشه، اگر کاربردی نداشته باشه، حداقل در پیشبرد تاریخ هنر کمکی میکنه. اون چیزی که ما اینجا خواهیم پرداخت، آثاری که حتی به پیشبرد تاریخ هنر هم کمک نخواهد کرد. یعنی بخوام از یک لغتی که بین خودمون رواج داره استفاده کنم، هنرمند برای دل خودش تولید کرده و حتی یک کپی دست چندم از تاریخ خود، 30 سال گذشته هنر غرب یا شرق بود. حتی این آثار هم تأثیرشون در گفتار ما میگنجه. خواهم ببینید که این تولید این همچنان آثاری آیا تأثیری تاکید میکنم بر رفتار انسان ها رو نگرش و ذهنیت مخاطب رو کاری بهش نده. اما اون چیزی که استفاده کردیم برای بررسی این تأثیر تماما از منظر اسلامه و خب البته از اندیشمندان غیر مسلمان هم در تکمیل صحبتامون استفاده میکنیم. بله، وقتی مطالعه میکردم متون کهنی که در مورد متون کهن اسلامی در مورد هنر مطالبی توش رفته، خب هنر به شکل امروزیش خیلی پرداخت نشده بود. بحث صنعت و حکمت و از این جنسی که تکرار مکررات همه دوستان استاد هستن، تکرارش نمی کنم، بیشتر از این جنس بود. اندیشمندانی هم که جدیدتر صحبتی کردن در باب هنر، بیشتر بحث موسیقی و شعر رو مطرح کردن و بررسی کردن، تأثیرش رو، چرایی چیستی. من از این توی تقسیم بندی هنر صرفاً هنر خودم اومدم این استفاده کردم که حالا در اگر بپذیریم که انتظاری ترین شکل هنر و صرفاً هنر بودش به موسیقی نزدیک میشه، ما میایم یک ارتباط دو سویه قرار میکنیم. یعنی تمام مطالبی که اندیشمندان اسلامی در عصر حاضر در مورد موسیقی و شعر گفتن رو تعمیم میدیم به دیگر آثار هنری. یعنی چون بحث ما بحث یک هنر انتظاری شده است، پس میتونیم این مطالبی که در مورد موسیقی و شعر گفته شده برای دیگر هنرها هم اون رو حائز اهمیت بدیم. اما برای اینکه بتونیم بگیم چطور یک اثر هنری تولید شده، تصویر شده، سروده شده بر رفتار انسان تأثیر میذاره، یک مطلب در مورد ساختار ذهن انسان اول باید خدمتتون عرض کنم. ساختار ذهنی انسان از دو بخش عقل نظری و عقل عملی تشکیل شده، که بینش در عقل نظری و گرایش در عقل عملی است. کار عقل نظری تمیز نیک و بده که در همه انسان ها مرزش مشترکه. همه آدم ها خوبی رو دوست دارن و بدی رو پس میزنن. یک بچه وقتی میخواد دروغ‌گویی دست و پاش میلرزه و وقتی راست میگه خوشحاله. بعض اون شخص داره. عقل عملی منطقه اینطوری نیست. گرایشی است که با توجه به آنچه بر او گذشته و در میزان تبعیتش از عقل نظری، اون نیت و ارادش رو آمده شد. خب این بحثی که رفت این بود که یه سریع تکرار کنم تاثیر هنر بر رفتار مخاطبان. گفتیم دو دسته هنر، اگر قائل باشیم هنر کاربردی و هنر زیبا، رو تکلیف هنر کاربردی مشخصه و تاثیرش همین چیزی هم که قبل از این گذاشت خدمت دوستان میدیم که به بحث اینکه این چه تأثیری میخواد بذاره خیلی تاکید میشه. اما تو بحث هنرهای زیبا شاید هنرمند دغدغه خودش نباشه، ولی ما اینجا میخوام ببینیم چه چیزی به شما باشد چه نباشد مستقیم بر رفتار مخاطب شما تاثیر میذاره و این یک مسئولیت رو در شما ایجاد میکنه. حالا این بحث هم هنر کاربردی بود که گفتم اگه برای مبنای سفارش باشه هنرمند میدونه چی میخواد بگه، و اگر برای مبنای یک سفارش یک مسئول حامی باشه اونجا هم باید مشخص شما باید اون چیزی که مسئولی که از شما خواسته کار رو تولید کنید رو باید توی کارتون داشته باشید. مشکل موقعی است که برای خودمون داریم اثر تولید میکنیم و باید ببینیم که این اثر چطور تاثیر. گفتم هنر برای هنر رو ما یک گام هم اومدیم پایین تر. هنر برای هنر صرفا هنر، یعنی دوستانی کسانی که قائل هنر برای هنر ارزشی نداره، این دیگه واقعا هیچ ارزشی نداره چون به درد خود هنر هم نمیخوره. اما همین این اثر بی ارزش بر رفتار انسان ها تاثیر داره. حالا این هم تصویریه از هنر تاثیرش از شرقی های ویکتور هوگو برای هنر. برای هنر گفتیم که ما این را از منظر اسلام بررسی میکنیم، چگونگی تأثیر آثار هنری بر رفتار انسان ها. در متون قدیم که بحثش رفت، در متون جدید بیشتر به موسیقی و شعر پرداخته شده که عرض کردم چون ما اومدیم هنر رو در انتزاعی ترین شکلش مورد بررسی قرار میدیم، میتونیم مباحثی که برای شعر و موسیقی آورده شده توسط اندیشمندان اسلامی میتونیم تعمیم بدیم به دیگر هنرها. حالا شاید اون دوستان نتونستن، ولی ما که میتونیم تعمیم بدیم. عرض شد که برای اینکه بفهمیم چطور تأثیر میذاره بر رفتار انسان، ساختار ذهن انسان رو باید یه توضیح خدمتتون بدم. ساختار ذهن انسان دو بخش عقل نظری و عقل عملی دارد که بینش و گرایش انسان رو شکل میده. کارکرد عقل نظری تمیز خوب و بده که در همه انسان ها مرزش مشترکه و این همه انسان ها اون رو میپذیرن. اما عقل عملی یا همون گرایشات انسان با توجه به میزان تأثیری است که عقل عملی از عقل نظری میگیره. عقل نظری توسط حکمت، فلسفه، مباحث مبنایی قابل ارتقا، قابل رشد و انسان با خوندن فلسفه و حکمت اون رو پرورش میده. اما عقل عملی یک برنامه عملی میخواهد برای اینکه در کارکرد خودش به اعتلاء برسه و نقطه اعتلاء کارکردش تبعیت از عقل نظری است. عقل عملی اینجاست که کارکرد هنر بروز پیدا میکنه. به اعتقاد اندیشمندان اسلامی که تو حوزه‌های جدید تر صحبت کردن، اومدن بحث هنر و دعا رو به طرز عجیبی کنار هم قرار دادن. یعنی گفتن همون کارکردی که دعا دارد بر تعالی بخشیدن به عقل عملی، همون کارکرد رو هنر هم دارد که کارکردش در ساده ترین شکلش نرم خویی عقل عملی است. مطلبش اونجا میره اینه که با پرداختن به دعا و شعر و موسیقی عرفانی، موسیقی که انسان رو به یاد فعالی میندازد که ما این رو تعمیم داریم به دیگر هنرها، ممکن در کف سینمایی هم ممکن اتفاق بیفته. اگر موجب نرم خویی عقل عملی بشود، باعث میشه که عقل عملی در تصمیماتش، ارادهاش، نیتهاش از فتوای عقل نظری تبعیت کنه. اگر این نباشد، عقل عملی از دو زیر مجموعه خودش غضب و شهوت پیروی میکنه. یعنی اگر مواجهه یک انسان با آثار هنری اون رو موجب نرم‌خویی عقل عملی نشه، اون وقت عقل عملی به جای اینکه از عقل نظری تبعیت کند، از زیر مجموعه خودش شهوت و غضب پیروی میکنه و اون وقت یه مسیر اراده و مسیر نیتش در مسیر غیر الهی قرار میگیره. تو بحثی که از کردم، دعا و هنر رو مؤثر میدونستن در نرم‌خویی عقل عملی. در اینجا البته یک اشاره ای میکنن اندیشمندان حوزه هنر اسلامی نو که دعا رو اون هم به شکل خوانش، حتی یعنی حتی شنیداریش رو هم مورد نقد قرار میدن و میگن که خوانش دعا از شنیدن یک دعا با صوت زیبا بهتر است. به این علت که این خوانش زیبا امکان دارد که حال کاذب ایجاد کند. و این رو برای هنر هم قائل هستن. میگن در مواجهه با یک اثر هنری ممکنه شما به یک حال معنوی در ظاهر نیکو برسید، ممکن است در ظاهر باعث نرم‌خویی عقل عملی بشه، اما در هنر و خانش دعا بحث حال کاذب، عشق کاذب وجود دارد. برای همین میان میگن دعایی که خوانده میشه از روی متن بهتر از هنر است. یک مطلب اینجا وجود داره که من در کمال اعتماد به نفس این رو باید نقد کنم، چرا که در بحث دعا هم این عشق کاذب وجود دارد. از سلسله بواعث اخلاقی آیت الله تهرانی هستند، آقا مرتضی تهرانی هست که ایشون قائلند به این، البته شاید باید سلسله به این قائل باشم، ولی من از ایشون از صحبت ایشون استفاده میکنم که حال کاذب هم وجود دارد. چون در ایشون درستاشون میگفتن که ممکن است در طول 12 ماه حال نماز شب نشه، یک شب که مهمون داریم اتفاق بیفته، ایشون میگفتن این حال کاذب، این اصلا شیطانی است. تو بحث دعا هم همینطور، یعنی ما بحث تلفن رو داریم، دعا نویسی های منفی داریم، یعنی حال کاذب و دعای کاذب تو شبیه هنر کاذب هم موازی داره با هم. تنها نقطه برتری دعا نسبت به آثار هنری در نرم‌خویی عملی بحث مبدع اونه، که فقط ما که باز اون هم محل اشکال دارد، چون ما دعاهای غیر معتبر هم داریم، اما در باب دعاهای معتبر اینجا دیگه ما مطمئنیم، چون مبدع تولید یک مبدع الهی است. حالا نرم‌خویی که ایجاد میشه امیدوار میتونیم باشیم که یک نرم‌خویی کاذب نباشه، که معادلش رو در هنر اگر بخوایم در نظر بگیریم میرسیم به یک جمله زیبایی از حاج‌آقا فناییان که هنری متعالی است که تولید کننده اون عارف باشه. یعنی ما اگر بیایم اینطوری در نظر بگیریم که اگر هنر هم توسط یک هنرمند عارف تولید شده باشه، به اندازه دعایی که از یک بزرگی نوشته شده یا به دست ما به هر وحی رسیده، میتونه مؤثر باشه در نرم‌خویی عقل عملی. حالا این بحثی که دعا و هنر رو میتونیم حتی جا به جا کنیم با هم. بحث دیگه که خدمت شما عرض کنم اینه که یک ویژگی دیگه که هنر نسبت به دعا میتونه داشته باشه اینه که هنر میتونه کمک کنه به کسانی که در درجات پایین‌تری هستن به لحاظ روحی، به لحاظ استعدادهای معنوی. برای این هم از آیه حضور ذهن ندارم، آیه آیت الکرسی دوستان داشتم من داشتم بگم، معنیش این که یخرجون هم من نور الی الظلمات ان الذین آمنوا یخرجون هم من نور الی الظلمات و الذین کفروا یخرجون من ظلمات الی النور. حالا معنیش این میشه که مؤمنین از نور به سمت از ظلمت به سمت نور میان و کافرین اونایی که ایمان نداشتن از نور به سمت ظلمت میان. خب اگه این رو بخواهم تحت لفظی معنی کنیم، یعنی کافرین در نور هستن به ظلمت میرن و مؤمنین در ظلمت هستن به نور میرن، ولی اینطور نیست. این دقیقا اشاره میکنه به حد نور و ظلمت وجودی انسان ها، یعنی اون ظلمتی که یک مؤمن درش هست به سمت نور میره از اون نوری که کافر درش هست نورانی تره. در اینجا از این استفاده میکنم که اثر هنری که کمک میکنه به نرم‌خویی عقل عملی به کار کسانی میاد که تازه میخوان از ظلمات اولیه بیان به سمت نور. یا این بحثی که توفیق دعا برای هر کسی حاصل نمیشه، خلاصش اینه که ما میتونیم اثر هنری رو تولید کنیم که به درد انسان، به درد اون نفس‌هایی برسه که در سطوح پایین‌تری هستن. یا به قول جمله‌ای که حالا جایی میخوندم، اینکه خوبها رو شما عالی کنید، بدها رو ما خوب میکنید. اینا یک بند خدایی در باب تولید آثار هنریش میگم. میگم من کاری ندارم به آدم هایی که آدم خوبی هستن میخوان عارف بشن، اینا باشه دست شما علمای دین. ما میگیم همین آدم هایی که پرت و پلان مثل خودم رو یه پله میاریم بالا. این کارکردیست که آثار هنری میتونه نسبت به دعا داشته باشه، به شرطی که تولید کننده اون به یک درجه از خلوص، یک درجه از عرفان رسیده باشه. یک بحث دیگه که خیلی کوتاه عرض کنم خدمتتون در همین باب بحث تأثیر آثار هنری بر رفتار انسان هاست. ما تو بخش خود عقل عملی و نوع رفتار انسان ها سه جور رفتار داریم. یک اعمال ارادی است که بر مبنای تصمیم، اراده و یک آرمان شکل میگیره. من الان تصمیم میگم که آقا اینو بیارم پایین که صدام بهتر بشه، حالا باز از این بیشتر میشه، این تصمیم میگیرم، حالا این به صورت کاملا دستی بیاد یا فرم های تکراری پاورپوینت باشه. اینا من مشخص فکر کردم تصمیم گرفتم انجام بدم. اینا حالا صحبتش رفت میتونه رفت داشته باشه به بحث قبلیمون. یک سری اعمال هم هستن، رفتارهایی هستن که کاملا ناخودآگاه هستن، مثل پلک دادن، مثل ضربان قلب، چه اینها فیزیولوژیک هست. یک سری رفتارها هستن که رفتارهای نیمه خودآگاه یا نیمه ارادی هستن. اینکه مثلا الان داره اینجور مثلا من یهو میگیرمش که نیفته، اینو من فکر نکردم بهش. اینکه در داره بسته میشه، شما گوشتون رو میگیرید یا میپرید در رو میگیرید، یا تو مثال های بینیترش پنجره باز میشه، جنس مخالفی در باز میکنه، چشم میره یا چشم بر میگرده. این در لحظه، کاملا در لحظه. آره گفتم جنس مخالف چون چیز نداره، ممکنه من هر کسی یه خانم میگیره کنه. الان متاسفانه وضعیت خیلی متفاوت شده. در این بخش اعمال نیمه خودآگاه هنر مستقیما تاثیر دارن. یعنی بحثی که وجود دارد امروز خیلی نوتر اینه که اگر ما در هنری که مصرف میکنیم و هنری که شما هنرمندان دارید تولید میکنید، اگر اون هنر مخاطب شما رو به الهیات، به متعالیات، به دیچیها داداوری میکنه، در اعمال نیمه خودآگاه انسان ها تأثیر الهی دارن. یعنی کسی که با اثر هنری الهی مرتبطه، اثری رو گوش میده، اثری رو میبینه، اثری رو میخونه که او رو به یاد خدا میندازه، به یاد محبت میندازه، به یاد فطرتش میندازه، در اعمال نیمه خودآگاهش تأثیر رو سمت الهی داره و بالعکس تأثیر اعمال نیمه خودآگاه غیر الهی داره. ازم تموم شد. بله، عرض کردم خدمتتون تو بحث آیه روایی که بسیار غلط خلوص عربیش رو خوندم، عرضم همین بود که اصلا در عالم هنر، هنری ممکنه از کسی تولید شده باشه به درد کسی خاصی بخورد با توجه به ظرفیت‌های وجودی اون آدم، ممکنه قدری اون رو جلو ببره. این یک مرتبه. دومان که حالا در هنر غرب، یعنی چون فضا کاملا فضا متفاوتی است، تو اون فضا دقیقا فتواهای خودش رو میطلبه. یعنی شاید پابلو پیکاسو یک عارف باشه در دنیای من و من خدا از آثارش هم گذاشتم اینجا و کمک کنه به اینکه حداقل انسان‌ها بفهمن که آقا جنگ طلبی خوب نیست. خب برای یک آدمی در یک سطح این یک گزاره خوبی است. شاید جوابم کامل بود یا نه. یه بحثی که حالا در ادامه بحثم بود حد شد تا که من حرفش کردم که مناسب ماه رمضان باشد، همین بحثی که امروز بسیاری از آثار هنری هستن که دارن تولید میشن که از مرز عقل عملی هم گذاشتن، یعنی اومدن فتواها و اون با اصول عقل نظری رو زیر سوال بردن. یعنی تو با بحث نسبیت اومدن، اصلا من عرض کردم که شهوت و قدم زیر مجموعه های عقل عملی است. بسیاری از نگرش های منحط متاسفانه با استفاده از ابزار هنر اومدن و شهوت و قدم رو اومدن زیر مجموعه های عقل نظری. یعنی تا اینقدر میتونه اون بحثی که میتونه فرصت، یعنی فطرت رو هم زیر سوال بردن. چیزهای فطری خیلی ساده رو، حالا چند تصویر هم من از کارهای فمینیستا گذاشته بودم که اصلا مسائل فطری زن رو زیر سوال بردن، قبول ندارن. یعنی این اتفاق متاسفانه این اختلاط وجود داره. ولی همونجور شما از فرمودید درسته که ما اگر به همون فطرت دست نخورده آدمی برگردیم، کاملا عقل نظری مرز مشترک داره. به همین
طبق بحثی که فرمودید، آیا ما تعریف مشخصی از هنر داریم؟
ببین خیلی بحث سخت رو مطرح کردی. من توی حالا بحث اینکه ازم فرستادم سعی داشتم حتی بیام هنر رو تعریف کنم، اما خیلی سخته. یعنی تعریف قولی یک کلمه، یک شی برمیگرده به ارسطو و پلافاخورس ترین شاگرد به شمال شاگرد آتد کتابی ابن سینا هم اون رو قبول نکرد و الان هم اکثر اندیشمندان قائلن که در تعریف یک موضوع باید بینه به چیستی ها، کاربورت هاش، خیلی از این جزئی بشین و لغتی نمیتون یک شیء رو حتی تعریف کنیم. یک شیء به هنر که یک بازه خیلی وسیعی از سیاستاف خاکستری داره، اما این قابلیت وجود داره که ما مؤلفه هایی رو بذاریم که بتونیم هنر رو سنجش کنیم. ولی باز خود همین این سنجش ما توی جوامع مختلف، اگر بخواهم نمره خوب و بد بدیم به یک اثر یا متعال یا دون بدیم، خود اثر هنری خود اثر هنری میتونه به جوامع مختلف تعریف های متفاوتی بگیره. اما ما به طور اخص میتونیم واقعا بگیم این اثر هنری به این علت که دارد
عقل عملی رو به سمت سرکشی از بسای عقل نظری میبرد، این اثر هنری تأثیرش بر رفتار انسان تأثیر شیطانی است و این چون دارد به سمت نیکی ها میبرد، این ارزندی رو میتونید پیدا کنید. ولی باز همین، این هم قطعیتی نداره، یعنی ممکنه برای یک نفری، برای یکی من آدم نمیکشم، یکی از حضرت علی دیگه، ولی خب واسه هر دوتای ممکنه دوتا اثر هنری دیگه لازم باشه برای اینکه هدایت رو میکنه.
ببخشید تا این سوال میرسه من خودم از امکانی که ارسته هستم، شما در به نظر میرسه خب تحقیق، حالا تلاشی در جهت تحقیق خوبی هم شده برای این کار، میخوام ببینم به یه چیزایی مثل این رسیدید که مثلا ما چرا، من اینقدر نمیدونم و اگه هست ممکن شما با یک مثال تاریخی کار رو تموم کنید. از زبان ائمه اطهار ما توصیه به جز شعر که من دیدم راجب هنر خاصی چیز دیگه داریم؟ مثلا به موسیقی، به نقاشی، به مجسمه سازی؟
چون شما هستید اول از همه دیگه من دیگه حرفی ندارم، برای پرفورمنس آرت داریم. ما در روایت داریم که روزی یکی از مرسومین اسمایی برم تو ممکن اشتباه کنم، روی زمین خطهایی رو میکشیدن، بعد کج و کله، یکی چپ یکی راست، یکی از اون روزی که یاد نرسول الله اینا چیه؟ یعنی میارش به یک بازی مخاطبش رو میگه هزاران راه وجود داره به این راه راست یکی. یا مثلا پیامبر با یکی از اصحاب زیر درخت خوابیده، به درخت میزنه، برگا میریزه، بعد میگه نماز گناهان دارم. یعنی ما داریم از این جنس که به پرفورمنس اشاره میکنم، خیلی جلوتر از
در نقش هنرمند اینجا ظاهر میشن. توصیه به این کار، مثلا به کسی گفته باشن شما موسیقی به نواز برای عده ای که حضی ببرن و تغییر در اعمال و رفتارش محاصل شده یا چیزایی دیگه شبیه.
من ندیدم
در
حد شعر بوده، هر شعر بوده. حتی ما دیگه چون تحریم تجسم وجود دارد، تو بحث عرفان ابن عربی مطرح میشه که کسی که تجسم میکند چیزی رو، یعنی چیزی رو ببخشید انسان رو، یک موجود زنده رو، داره حتی از یک ریشه دیگه داره تو بحث اینکه انسان گوشه ای از بخشی از وجود خالق است. حالا بحث خیلی خلاصش اینه که خداوند انسان رو خلق میکنه با بخشی از وجود خودش. این توانایی خلاقیت در وجود انسان هم هست. انسان اونطور این کسی رو داره که وقتی یک خلق نیمه کاره ایجاد میکنه، دست رو تولید میکنه، در بعد از اون میخواد که حالا روح هم بدم، و چون اون توانایی رو ندارد مورد عذاب قرار میگیره. چون بحث این که این توی بحث تجسم بخشی وجود داره کمتر بهش پرداخته شده، ولی حالا توی دنیای امروز یه مقدار مسائل فقهی عوض شده و خیلی بازتر هم برخوا کردن. حتی مثلا من میدم فتوای مقام معظم عربی در مورد مجسمه سازی که خیلی مصرن که حرام است بدن انسان ساختنشون، میگه بسازید مثلا یه قطعهشو کم بذارید، اگه خیلی به کارتون دستون بزنید قطعه شده یه بچه مثلا غیر مکلف بذاره. یعنی معلوم میشه که فقط یه بحث فقهیه که با توجه به شرایط روز میتونه شرایطش عوض شده باشه.
بیشتر سوال من البته کشش خیلی ندارم، تنه به این میزد که ما یه وقت میخوایم بگیم آقا حرامه یا حلاله، خب با فقه یه وقت ما بینم شما تو جستجویی که کردیم به توصیه رسیدیم.
فقط همون به غیر از سنتانیم دیگه که
مثلا ما
غیر از
سنتانیم سرساز راجع به ساخت مسجد، من نمیدونم چقدر تنه به تنه هنر با چه تعریفی میزنه، ولی حتما در این زمینه روایاتی داریم. یا مثلا در نهج البلاغه از حضرت امیر توی سطح آرایی حتی مطالبی هست، ولی این چقدر به تعاریف هنری که حالا ما داریم میخوریم. ممنونم. تو این مطلب در تایید فرمایش شما بعد از سلام گفتن در کتاب سرگذشت پابلو پیکاسو در معرفی خود در صفحه 35 که جدا تشکر کنم از این حافظه برتر، میگوید من دنیایی را در قلبم میبینم که برای بیان آن باید همه خوبها را تعریف کرد. من نفهمیدم چی شد داره شما فهمید. کاملتر صحبت های ایشان را بسیاری از پاسخ ها در کتاب هنر از دیدگاه هنر اسلامی، هنر از دیدگاه اسلام علامه جعفری وجود دارد. اینم یه توصیه کردن حالا برای مثاله. واقعا سوالی وجود نداره. سمت
ما چیزهایی که این یعنی اندیشمندانی که استفاده شد ازشون نظراتشون در این بحث تو بحث اسلامی آیت الله جوادی آملی بودن، محی الدین عربی بود، نصر الله حکمت بود، ارزندازو آجای تهرانی بود. توی اندیشمندان غیر اسلامی گادمر بود یا گادمر تاریخونه جنسن بود که استفاده شد. ارزندازو این که یک نفر دیگه که این مهم نیست.